اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد اللهم صل و سلم علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. دوستان عزیز، در این جلسه من بخشی از متن مقبوله عمر ابن حنظله را میخونم که آیت الله از آقای خویی در مبانی تکمله المنهاج آوردن و این فراز را دلیل بر نسب قاضی از ناحیه امام علیه السلام دونستن که قاضی منصوب من قبل الامام علیه السلام هست. ما گفتیم که سند مقبوله را و شخصیت مقبوله را در درس حدیث فقهی مدرسه عالی نواب خیلی مفصل بررسی کردیم. 24 جلسه در باره سند و مقبول خود متن مقبوله صحبت کردیم، راویاش یکی یکی شناسایی کردیم و واژگانش را یکی یکی بررسی کردیم و احکامی که ازش استفاده میشه رو بیان کردیم. ولی در این جلسه، در این درس دیگه اون مقدار وسعت کار نمیشه مطرح کرد، لذا دوستان رو آدرس دادیم، گفتیم در کانال هست درساش با عنوان حدیث فقهی و از جلسه 25 اگر مراجعه کنن تا جلسه 48 مجموعه این 24-5 جلسه در باب مقبوله عمر ابن حنظله هست. ولی ما در یکی دو در جلسه، حداقل یک جلسه، وجوهی را که برای توفیق عمر ابن حنظله جمع گفته شده و جواب مرحوم آیت الله خویی را عرض خواهیم کرد. ببینید دوستان عزیز، حالا من عبارت را بخونم ببینیم از کجاش در میاد که قاضی منصوب قاضی من قبل الله است، در واقع من قبل پیامبر است، من قبل معصومین علیه السلام هست. و قد یستدل علی نسب القاضی ابتداءا و لزوم کونه، یعنی لزوم کونه مجتهدا، قد یستدل به مقبولت عمر ابن حنظله. قال سألت ابو عبد الله علیه السلام ان رجل من اصحابنا بینهما منافعه فی دین او میراث فتحاکما الى السلطان و الى القضاة، ایحل ذلك؟ قال من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما ياخذ السخطا وان كان حقا ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت وما امر الله ان يكفر به. قال الله تعالى، دنبالش بعد میخونم. ببینید عمر ابن حنظله چی میگه؟ میگه سالت ابو عبد الله، من سوال کردم حضرت صادق علیه السلام را. سأل به مفعول اول بدون واسطه متعدی میشه، سألت ابا عبدالله. مفعول دومش با عن میاد، عن رجلین، از درباره دو نفر. رجل دوستان عزیز اینجا که میگیم، یا در لسان شعر در خیلی از روایات میگیم رجلی اینطوری اگر باشه، یا اصلا قرآن میگه و این هلکم رعون، اگر مردی امرون، مرد دیگه، امرأه زنه، مردی هلاک بشه، معناش نیست که خصوص مرد. اینجا قطعا لقب اسمشه، میگن مفهوم نداره. چرا؟ چون از باب بیان حکم و موضوعه، در این که اون موضوعش مفهوم داشته باشه نیست. اگر چنانچه دو مرد با هم اختلاف کردن، خب بیشتر مردها اختلاف میکنن، بیشتر نزاها مال مرد هاست. اینا حالا اگر یک مرد و زن اختلاف کردن فرق نمیکنه، اگر دو تا زن اختلاف کردن فرق نمیکنه، اینا با هم، دو تا خواهر با هم سر ارث اختلاف دارن، یک زن و مرد سر مثلا یک مالی اختلاف دارن، رجلین دو تا همسایه سر یک چیزی اختلاف دارن، رجلین دو تا شخصی که الان مثلا فرض کنیم تصادف کردن و اختلاف کردن، من اصحابنا، اینا از اصحاب ما هستن. اصحاب جمع کلمه صاحب، صاحب. خب توجه دارید دیگه، سأل تا عبدالله ان رجلی، رجل به معنی مرد، رجل به معنی پای، راجل به معنی پیاده، و اینا کلمات هم خانواده رجله. من اصحابنا، جمع صاحب، صاحب بر وزن فاعل، جمع مکسرش بر وزن افعال هم گاهی میاد، مثلا ناصر انصار، شاهد اشهاد و صاحب اصحاب، هر سه تا در قرآن نامده. بینهما منازعتون، بین اینها نزاعیه، نزاع منازعه با مفاعله. از ماده نزاع، نزاع یعنی کندن، یعنی هر کدوم میخوان اون چرا که در دستشونه بکنن به نفعشون. نزاع یعنی کندن، نزاع یعنی منازعه، همدیگر رو دارن نزاع میکنن که بکنن، از همدیگر جدا کنن. فی دینه، درباره یه قرضی، من از شما آمدم پول گرفتم، شما مدعی هستید پول رو ندادید، من میگم پول رو دادم، اختلافمون شروع شد. فی دینه او میراثن، یا درباره ارث و میراثی که میت مرده، الان دو تا برادر، سه تا برادر، سه تا چهار تا خواهر و برادر با هم اختلاف دارن، یکی میگه بیشتر نزاعهای مردم در مورد ارث و میراثه، بیشتر نزاعهای مردم در مورد دینه. وقتی که میخوان پول را به کسی بدیم یا پول را از کسی بگیریم، رو درباسی داریم، یک مکتوبی نمینویسیم، و به خاطر همین که رو درباسی داریم، چون برادریم، چون قومیم، چون خیشیم، چون دوستیم، آخر را که وقت دادن میشه یکی ادعا میکنه ندادی، اونجا میگه ای وای کاش که یک نوشته‌ای میگرفتم، ای وای چنین و چنان. ببینید او میراث، پس بنابراین اینا نزاعشون اینطوری بود که درباره دین یا درباره میراث. فتحاکما الی السلطان، اینا همدیگر را به سوی سلطان بردن، یعنی در واقع تحاکما، یعنی همدیگر را گفتن بریم پیش حکم، حکمی که سلطان باشه، همدیگر را محاکمه کردن و گفتن بریم سلطان. و الی قضات، پیش خود سلطان که نمیشد، در حقیقت پیش قضات سلطان رفتن. قضات جمع کلمه قاضی، مثل بغات و طغات جمع کلمه طاغی و باغی. و ای احل ذالک، آیا این درسته؟ این ذالکه برمیگرده به مصدر، به یک مصدری که از جمله قبل در میاد، یعنی آیا این نزاع و تحاکم الی السلطان درسته یا نه؟ پس برمیگرده به یک تحاکمی که از تحاکم ها در میاد، مرجع ضمیر در اینجا معنویه. قال من تحاکم الیهم فی حق، هر کسی که تحاکم کند و حکم و نزاع خودش را به سوی قضات جور ببره، فی حق، میخواد حق باشه، حق حرفش یعنی واقعا مال من داره تلف میشه، اگر نرم پیش حاکم مال من تلف میشه. من تحاکم الیهم فی حق او باطل، گایم میخوام سر مردم کلا بگذارم، واقعا حق همسایه را بالا بکشم، میرم یک پرونده سازی میکنم پیش قاضی جور و حق و در حقیقت سر او کلا میگذاره. من تحاکم الیهم فی حق او باطل، اینجاست که فانما تحاکم الی الطاغوت، همانا او حکم را برده پیش طاغوت. و ما یحکم له، و اون چه که حکم شود به نفع او آقا، فانما یأخذ سحتا، همانا میگیرد یک مال حرامی را، یأخذ سحتا، میگیرد در حالی که حرام است. اینجا دوستان عزیز پس روشن شد که و این کان حقا ثابتا له، اگرچه حق ثابت مال خودش باشه، یعنی میدونه که این حق منه که گرفتم، ولی چون وسیله‌ای که گرفته، ببینید چون وسیله‌ای که گرفته، غایت هدف وسیله را توجیه نمی کنه، هدف وسیله را توجیه نمی کنه در شرع مقدس ما. ما نمیتونیم، صوفیه میامدن حدیث جعل میکردن، به حدیث مثلا میگفتن هر کسی که جمله لا حول ولا قوت الا را بگه مثلا چندین هزار بار برای او چنین میشه، میگفتن برای چی؟ میگفتن خب من مردم را به دین دعوت میکنم. به نوح ابی مریم مروزی گفتن آقا اینقدر روایت تو درباره فضائل سوره های قرآن از کجا بلدی؟ ما که اینا رو یاد نمیدیم که کسی نقل کرده باشه. گفت تمام اینا رو من خودم ساختم و جعل کردم، چون مردم رو بخوام به دین دعوت کنم. هدف اونا معتقدن که وسیله رو توجیه میکنه. الغایات یبرر الاسباب، الغایات یبرر الاسباب، اینم عربیش. اما ما معتقدیم که نه، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. شما حق ندارید از هر راهی استفاده کنید برید به حقتون حتی برسید، باید از راه شرعی استفاده کنید. شما حق ندارید به ملک خودتون وارد بشید در حالی که از ملک مردم دارید رد میشید. ببینید فانما یاخذ و ان کان حقا، اگرچه حق باشه ثابت برای باشه. ولذا دوستان عزیز فرمودن که در این جهت که آیا مقدمه واجب واجبه، مقدمه حرام حرامه، مقدمه حلال حلاله، مقدمه مثلا حرام حرامه، این بحثه که آیا مقدمه حکم زل مقدمه را داره یا نه. ببینید لأنه اخذه به حکم الطاغوت، چون ای آقا وقتی که رفته این مال را چنگ او در آورده، اگرچه مال خودشم بوده ولی به حکم طاغوت در آورده. الان مثلا کسی کارمند مثلا سلطان جور بشه، کارمند هارون رشید باشه، کارمند اموی ها باشه، او اموی ها که حقوق را از جیب خودشون نمیدن، از بیت المال میدن. میگن درست حقوق را از بیت المال میدن، ولی این تقویت اموی هاست، تقویت بن العباسه، تقویت فلان حکم حاکم ظالمه در واقع. ببینید و این کان حقا ثابتا له لانه اخذه به حکم الطاغوت و ما امر الله ان یکفر به، و خداوند متعال امر کرده لانه اخذه به حکم الطاغوت و ما امر الله ان یکفر به، خداوند امر کرده که کفر ورزیده بشود به طاغوت. طاغوت رو من دوستان عزیز یادم میاد در کتاب شرح شافیه هم مرحوم رضی توضیح داده، و مرحوم آقای تهرانی یک کتابی داشت در علم صرف که خیلی هم قطور بود، خیلی از لغات مشکل علم صرف روشون حلاجی کرده بود. طاغوت گفته بود در اصل تغیوت بوده، تغیوت در طاغوت ابدال صورت گرفته، یعنی جای عین الفعل و جای لام الفعل با هم عوض شده، شده طاغوت. تغیوت در واقع جای عین الفعل و لام الفعل عوض شده، و جمعش میاد تواقیت، صیغه مبالغه، مثل جبروت، تغیوت، جبروت، برهوت، فعلوت میاد. فعلوت از صیغ مبالغه هست. ملاحظه بفرمایید، میگه و ما امر الله ان یکفر به، این چیزیست که خداوند حکم فرموده که حتما باید به او کفر ورزیده بشه. قال الله تعالی، دنباله آیه رو میخونیم، دنباله روایت رو. خداوند فرموده یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، اینا تصمیم دارن برن پیش طاغوت، این مردم مسلمان. و قد امروا ان یکفروا به، و حال اینکه اینا امر شدن، صیغه مجهوله، یعنی امر الله ایاهم، امرهم الله، خداوند اونها را امر کرده، امر شدن ان یکفروا به. امر دوستان دو مفعولیه، ولی مفعول دوم همیشه با حرف جر میاد، گویا هم حرف جر حذف میشه منصوب به نزد حافظ میاد. و قد امرو به ان یکفرو به، اینطوری بوده در واقع. قل تو، عمر ابن حنظله میگه من به امام علیه السلام عرض کردم آقا فست چکار کنن، فکیفه یسنا، چکار کنن؟ شما که میگید بیش قاضی طاغوت هم نره، ای بابا حقش هم هست، میخواد حق خودش را در اینجا تقاص کنه و بگیره، اما شما میگید نره پیش طاغوت، چکار کنه پس؟ قاله، حضرت فرمود راه درمانش اینه، ینظران، اینا نگاه کنن، این دو نفر که با هم نزان دارن نگاه کنن، من کان منکم، هر کسی که از شما شیعیان باشه، از شما طرفداران اهل بیت باشه، من قد روا حدیثنا، که روایت کرده حدیث ما را، و نظر فی حلالنا، و نظر کرده در حلال ما، نظر فی حلالنا یعنی دقت کرده، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. ببینید دوستان عزیز، نظره وقتی با الا و فی استعمال بشه به معنای نگاه کردن سطحی نیست، به معنای نگاه کردن عمیقه، یعنی نگاه بکن، دقت بکن چه چیزی در پشت ورای این مطلب وجود داره. اینا در حقیقت دوستان عزیز نگاه کنید، من کان منکم، ممن، از کسانی که قد روا حدیثنا، اینا روایت ما رو حدیث نقل کردن، و نظر فی حدیث و حلالنا، اینا تو حلال و حرام ما نظر دارن، فقیه هستن، مجتهدن. کی صاحب نظره در حلال و حرام؟ کسی که مجتهد باشه. یا ابان، من دوست دارم مثل تو ان تجلس اجلس فی مسجد الکوفه و افت الناس فانی احب ان یرا مثلک، من دوست دارم مثل تو دیده بشه، مثل تو دیده بشه در میان اصحاب ما. و حرامنا، در حلال و حلام ما نزد. و عرف احکامنا، کی احکام ائمه را بلده؟ کسی که مجتهد باشه، ببینید اینا نشانه این است که باید قاضی حتما مجتهد باشه که وقتی اینا رفتن پیش آقای قاضی بلد باشه حلال و حرام را از اون روایات استخراج کنه، از آیات شریفه استخراج کنه. و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما، اینا باید راضی بشن به او به عنوان حکم. یرضوا، دوستان عزیز اشتباه نکن، فلیرضوا نیسا، رضی یرضا مثل خشی یخشا، یخشا یخشیانی یخشونه، یرضا یرضیانی یرضونه، باید راضی شوند. فلیرضوا به، راضی شوند به این آقایی که به او مراجعه کردن، یعنی همون من روا حدیثنا حکمن، باید راضی شوند به عنوان یک حاکم. حکم دوستان عزیز وزن فعله، ولی وزن فعل به معنای فاعله، یعنی در حقیقت صیغه مبالغه هست. یا اگر صیغه مبالغه شما نگیریدش که بگید آقا صیغه مبالغه باید از اسم فاعل حرف بیشتر داشته باشه، این قاعده کلی هست. قاعده کلی اینه که باید صیغه مبالغه از وصف صفت مشبه حرف بیشتر، از اسم فاعل حرف بیشتر داشته باشه. مثلا وقتی که میگیم آقا کبیر، اونجا بگیم مثلا فرض میکنیم که کبار، حالا کبار جمع مکسر هم آمده، اتفاقا در قرآن یک باری که آمده جمع مکسر آمده کبار. و الا مثلا شما نگاه کنید این صیغه نفاف، نفافه، خب نافث و نفاف، کافر کفار، کفاره، این صیغه مبالغه. اما این که بیم بگیم که عاشر باب افعال ثلاثی مجرد اسم فاعل بعد عشر صیغه مبالغه بگیم، این خیلی نادره دیگه، این خیلی نادره. حاکم اسم فاعله ولی حکم صیغه مبالغه نادره. لذا بعضی گفتن این صفت مشبهه، این نیلم اخرج عشرن ولا بترا، هر دو تا صفت مشبهه نه صیغه مبالغه. اما مرحوم رضی در همون شرح رضی شرح شافیه و مرحوم و سایر بزرگان ما تصریح کردن، این که میگیم باید بنای صیغه مبالغه از بنای اسم فاعل بیشتر باشه، این به خاطر غالبیه، قاعده غالبیشه. ما من آمن الا وقت خص، ما آشرم داریم، اشرم داریم، باترم داریم، بترم داریم، اینا کمه در ما. ببینید دوستان عزیز، فدا حکمه وقتی که اون بله، فإنی، چرا اینا باید راضی باشن که او حکم کنه؟ فإنی، فإنی علته، این علت دوستان عزیز در واقع عامه. ببینید فقهای ما نوعاً آمدن این حدیث را برای همین بحث قضا مثال زدن، دلیلش هم گفتن نگاه کنید صدر جمله چیه؟ صدر جمله این است که اینا با هم اختلاف کردن، بعد گفتم آقا کیفه یسن آن، اینا چیکار کنن؟ سوال راوی چیه؟ سوال عمر بن حنظله، راوی سوال میکنه چه کار کنن؟ امام میفرماد خب ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فلیرضوا به حکما. تا اینجا مال کیه؟ مال قاضی دیگه، مال قاضیه. اما مرحوم امام خمینی میفرماد درسته که صدر جواب مال قاضیه، ولی ذیلش شما نگاه کنید، ذیلش یعنی علت، علتی که در جمله ذکر شده اینه فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من این فقیر رو به عنوان حاکم قرار دادم، این قاضی تنها نیست، این حاکمه. و حاکم اگر باشه معناش اینه که یعنی ولی فقیه، یعنی در واقع ولایت مطلقه فقیه داره. مرحوم صاحب جواهری رو میفرمایه و امام خمینی هم از این مطلب استفاده میکنه، در البی جلد 3 بحث ولایت فقیه آورده. چرا؟ چون این علت، العلت و تعمم و تخصص، علت قابل سقیانه. وقتی امام میفرماید به خاطر این که، یعنی به دلیل این که من او را قرار دادم بر شما حاکم، این روشنه. فاذا حکم به حکم ما، وقتی این آقای قاضی و ولی فقیه حکم کرد به حکم ما، فلم یقبل من، اما کسی از او قبول نکنه، فانما استخف به حکم الله، او به حکم خدا تخفیف شمرده، و علینا رده، و بر ما رد کرده، او حکم خدا را تخفیف شمرده و بر ما در واقع رد کرده، و راد علینا، این خیلی مهمه، کسی که بر ما رد کنه که راد علالله، اینجا راد علالله نوشته، تو حدیث در کتاب اصول کافی اینا من نگاه کردم که راد علالله بود، الان اینجا وسائل شیعه هم هست جلد 18 صفحه 11، حالا باز نگاه میکنم اونجا ببینم اشتباه نکنه میکنیم. و رد علینا رد علالله، اگر کاف داشته باشه میشه و رد علینا کر رد علالله، و هو علا حد شرک بالله، اگر کسی ما اهل بیت را رد کنه دیگه مثل اینکه مشرکی به خدا شده. پس مجتهد را نباید رد کرد. اجتهاد او باعث می شود که حرف او درباره متحاکمین درست باشه. الحدیثه الحدیث را قبلا هم گفتیم هر جا که حدیث دنباله داره و تمام نمی شود نویسنده تعبیر میکنه الحدیثه، یعنی اذکر الحدیث، دنباله حدیث رو ادامه بده. ما دنباله حدیث را در واقع ذکر نکردیم چون اون چه که شاهد مثال ما بود و شاهد مطلب ما بود همین بود دوستان عزیز. خب ملاحظه بفرمایید مرحوم آیت الله خویی چی استفاده میکنه. مرحوم آیت الله خویی میفرماید این آقایونی که آمدن به این حدیث تمسک کردن بیانشون این بوده، به بیان ان قوله فیها، قول امام علیه السلام در این حدیث شریف که میگه فلیر روبهی حکمن، بعد از قول امام علیه السلام که در فرمود ینظران من کان منکم، این جمله فلیر رو یک حکم حاکم امام است، یدلو بر این که انهم ملزمون، اینا باید ملزم بشن. آقا شما نزاع کردید، بالاخره باید نزاع تموم بشه، باید یکی حاکم بشه یکی محکوم بشه، هر دو که نمیشه حاکم باشه، هر دو هم که نمیشه محکوم باشه، یکی حاکم یکی محکوم، پس اینا باید ملزم بشن به رضای به اون مجتهد به عنوان حکم. چرا؟ نظرن الى انه، چون امام علت آورد، قد جعله حاکما علیهم، او را حاکم قرار داده، مگر امام خودش نفرمود فإنی قد جعلته. این فإنی جمله در مقام تعلیله. دوستان عزیز، فخر رازی یک کتابی داره به نام المحصول فی الاصول. المحصول فی الاصول دو مجلده، اما چاپ جدیدش در 6 مجلد آمده. اونجا بحث قیاس اهل سنت دارن، اهل سنت به قیاس خیلی بها میدن، مخصوصا احناف، و یکی از مصادر مهم فقهشون قیاسه، مخصوصا ابو حنیفه. ابو حنیفه معتقد من لا قیاس له لا فقه له، و اونها برای اینکه قیاس را کشف کنن و در واقع اون علت بین مقیس و مقیس و علی را استخراج کنن، لذا مدام در صدد این هستن و بحث میکنن که ما راه های انکشاف علت، به قول مرحوم علامه محمد تقی حکیم رحمت الله علیه در کتاب اصول العامه للفقه المقارن میگه مناهج العله. مناهج علت چیه؟ منهجهای علت چیه؟ از کجا علت رو استخراج کنیم؟ فخر رازی اونجا بحث مفصلی داره، میگه آقا یکی از علت روش ها اینه که گوینده با ان بیاره کلام را، و ان ارتباط با قبل داره، حالت علقه علیت داره. مثلا فرض بکنیم امام فرمود فلیر ذوبی حکمن، چرا؟ این سوال پیش میاد، چرا؟ فعنی، فعنی هم فای تفریع آورده امام علیه السلام و هم انه آورده که انه برای تعلیل. فعنی جعلته علیکم قاضیا، من جعلته علیکم حاکما. این دوستان عزیز فقه اللغه و در واقع مفردات این حدیث بود و فقه الحدیث این حدیث بود که من خدمتون گفتم، و چگونه مشهور فقها به این روایت استشهاد کردن که در حقیقت قاضی محسوب منصوب از ناحیه امام علیه السلام. اما مرحوم آیت الله خویی میگن دلالتش درسته، الا اینکه این روایت از نظر سند مشکل داره. پس باید ببینیم آخرش آقای خویی میخواد به چی استشهاد کنه و قاضی منصوب را در واقع تصدیق کنه. این رو میذاریم انشالله برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.